من خوب من باز بیا،
خوب من باز بیا،
تا نفسی تازه کنی از جمین خوش گلها، نفسی تازه کنی خوب من باز بیا، تا نفسی تازه کنی از جمین خوش گلها، نفسی تازه کنی به دل و دیده و آهین ترابت بدهی، تا که در باغ تماشا نفسی تازه کنی، تا که در باغ تماشا نفسی تازه کنی، در باغ تماشا.
نورالدین پسر ایران بر اساس خاطرات سید نورالدین آفی. نویسنده فرهاد امینی، سردبیر جهانشاه آل محمود، بازیگران به ترتیب اجرای نقش احمد گنجی، بهرام سروری‌نژاد، سعیده فرزی، فریده دریامجد، امیر منوچهری، مسعود زنوزی راز، امیر فرخان‌نیا، عرفان ابراهیمی، عبدالعلی کمالی، سید مجتبی طباطبایی، امیر عباس توفیقی، امیر زنده دلان، قربان نجفی، کامیار محبی، سلمان خطی، سینا نیکوکار، ایوب آقاخانی و ماندانا اسلامی. راوی محمود رضا قدیریان، افکتور محمد رضا قبادی فر، صدا بردار علی حاجی نوروزی، کارگردان فریدون مهرابی، تهیه کننده عزرا وکیلی، گوینده تیتراژ سید حمید حسینی، تنظیم برای رادیو معارف محسن مهابادی. قسمت سوم.
دکتر سامان صداقت، پزشکی که به تازگی از انگلستان بازگشته است، بر اثر یک اتفاق کتاب نورالدین پسر ایران را می‌بیند و با دیدن عکس‌های سید نورالدین خاطره دور در ذهنش نقش می‌بندد و علی‌رغم مخالفت‌های همسرش تصمیم می‌گیرد به تبریز سفر کند. برای این سفر با راننده آژانسی همراه می‌شود که گاهی حرف‌های عجیبی می‌زند و به نظر دکتر میرسد که این راننده همه چیز را درباره او و گذشتهش میداند و از طرف دیگر در راه هر صفحه ای از کتاب نورالدین پسر ایران را که دکتر باز میکند به شکل جادویی در برابر چشمهایش زنده میشود.
خودتو اذیت نکن دکتر جان.
بله؟
قصد دخالت ندارم و یه موقع جسارت نشه، ولی از من میشنوی نباید زیاد سخت بگیری.
درباره چی نباید سخت بگیرم؟
همین ماجرا و اینا. همین که خانمتون مخالفه اینی که شما برید تبریز و سیدو ببینیم.
تو از کجا میدونی من دارم میرم تا سید نورالدین رو ببینم؟
همینجوری گفتم.
حقیقتشو بخوای برای خودمم باور کردنی نبود. اصلا باور کردنی هست؟ راننده آژانسی که قرار بود منو به تبریز برسونه چرا باید یه همچین آدمی از آب در می اومد؟ چرا همه چیزو می دونست؟ یا شاید نمی دونست؟ تو نور ملایم صبح به نیمروخش نگاه کردم. معمولی مثل همه راننده هایی که تو عمرم دیده بودم.
آی دکتر آقا یه دفعه حواستون پرت می شود.
بله بله بله.
اون شب که شما رو رسوندم خونه از فرودگاه متوجه شدم که یکم با عیالتون مشکل داریم.
مشکل برای همه هست.
بله به هر حال، اما من میگم که بهتر اینه که هر کس به زبون مادری خودش حرف بزنه.
شما از کجا میدونی؟
گفتم که به هر حال آدم گاهی حدس میزنه.
اما
نداره دکتر جان، من میگم بچه اهل هر جا که باشه نباید یادش بره که ایرانیه و زبونش هم فارسیه.
کاش ملیحه میفهمید این حرف رو.
میفهمه، اونم داره میفهمه.
دوباره ساکت شد. داشتم کم کم میترسیدم. قسم میخورم که آدم معمولی نیست، هر چقدرم که قیافش معمولی باشه. بعد از یه سکوت طولانی گفتم: میدونی آقا حمید، گاهی با خودم میگم بعضیا که مثل ست نورالدین ازدواج میکنن جنسشون با ما فرق میکنه.
حرف جنس آدم ها نیست آقای دکتر، همه آدم ها از یه جنس هن.
تو نخوندی این کتاب نورالدینو، نمیدونی از چی دارم حرف میزنم.
خب برام تعریف کن تا بدونم.
فکرشو بکن، کل صورتش داغون شده، 70% کم نیست. راحت بگم یه نقطه سالم تو تنش پیدا نمیشه.
با این وجود بعد ازدواج بلا فاصله برمیگرده جبهه، حتی یه هفته هم زنشو نمیبینه.
تو از کجا میدونی؟
برادر منم همین جوری بود. خب خیلی ها این جوری بودن اون سالا.
همون برادرت که آزاده است؟
آزاده؟ نه.
آها، پس یه برادر دیگه.
نه آقا، من فقط یه برادر دوقلو دارم که اونم شهید شده.
خودت گفتی آزاده است؟
نه دکتر جان، نه حتما اشتباه میکنی.
و منو سر کار گذاشتی مرد حسابی، خودت گفتی آزاده است.
خب حتما من اشتباه گفتم آقا. حالا شما شاکی نشو، بریم سوار ماشین بشیم.
پس گفتی برادرت هم همین جوری بود؟
تر میکشید برای اینکه برگرده بره جبهه. وقتی با اصرار بابای خدا بیامرزم براش رفتن خواستگاری بساطی داشتی.
درست مثل ست نورالدین.
یکی دو نفر نبودن که. در هر حال ما باید زودتر راه بیافتیم دکتر جان، اگر نه دیر میرسیم تبریز، ممکنه نتونی سیدو ببینی.
یعنی چی نتونم؟ چی دیر میشه؟ صبر کن ببینم. تو از کجا فهمیدی من دارم میرم پی سید نورالدین؟
سخت نگیر دکتر، بعضی چیزا حد زدنشون خیلی سخت.
نشسته بودم تو ماشین و با خودم فکر میکردم که این حمید خاکی دقیقا کیه. نمیدونم چرا اما جرأت نداشتم که بپرسم. دوباره سرمو تو کتاب بردم و شروع کردم بخوندن. دلم میخواست دوباره با سید راه برم و حال و هواشو بدونم. کاش هیچ کس نفهمه برای چی من دنبال سید دارم میرم.
خودمون که هم مشکل داشتیم سر کلیگه اینا هم پیدا شد.
آقا سید داری میری؟
آره.
میمونی یا؟
نه بابا، من زنده میمونم.
از کجا میدونی؟
من میدونم، بر میگردم همین.
پس یه وقتی رو مشخص کن که من تو رو اونجا ببینم. باشه،
فردا صبح سر ساعت 9 تو جادهی که به قرارگاه میرسه منتظرتم.
سید انقدر با اطمینان حرف میزنی که انگار تا حالا 30 بار رفتی قرارگاهشون نگاه کردی و میدونی جادهش کجاست.
فردا سر ساعت 9 بیا جاده قرارگاه، تا اون موقع سالم میمونم.
بلم ما هم از پول ها فاصله گرفت. من، بابا و دو نفر دیگر از بچه ها در یک بلم بودیم. رفته رفته صدای اذان و همهمه بچه ها دور می شد و فقط زیر لب زمزمه و دعای همراهانمان را می شنیدیم. حال و هوای بچه ها دیدنی بود. عده‌ای شلوغ می کردند و عده‌ای هم در فکر بودند. از جمله کسانی که شلوغ می کرد، یکی هم من بودم که با دست به سر و صورت بچه های بلم مجاور آب می پاشیدم. شاید این تنها چیزی بود که در آن زمان و مکان قریب می توانست کمی از سنگینی فضا بکاهد. هنگام غروب آفتاب تقریبا در 4 کیلومتری خط دشمن بودیم. تصمیم بر این بود که همانجا نماز مغرب و عشا خوانده شود. فقط تکان آرام بلم بود که نماز ما را همراهی می کرد. بعد از نماز همان جیره غذایی من را خوردیم و در آن تاریکی نگاه هم روی صورت همراهانم می لغزید. امشب خدا برای ما چه مقدر کرده است؟ عراقی ها از اینجا به بعد حدود 20 کمین در مسیر ما داشتند که روبرو شدن با هر کدامشان عملیات را به مخاطره می انداخت. به ما گفته شده بود دشمن در منطقه آتش کور دارد.
بابا بابا میشنوی؟ از اون طرف آبراه اصلی
گشتی هم؟
آره دارن نزدیک میشن.
شکر خدا دورو بر ما نیزاره.
اما اگه صدا در بیاد میفهمن.
جاتون عوض کنیم، نرم پارو بزنیم بریم جلو. این بچه ها خسته شدن.
بذار من پارو رو بگیرم.
آروم آرومتر منظم بزن.
میشه خراب کرده به هم کرد.
نورافکن نگه دار بلما.
نمیشه سید نمیمونه.
اون گشتیه با نورافکن داره میاد.
یک لحظه با خودم فکر کردم همه چیز تمام شد. در آن هیجان نظم پاروهای ما به هم خورده بود و بلم داشت دور خودش میچرخید و قایق عراقی با نورافکن نزدیک میشد. با تمام وجودم دعا کردم که ما را نبیند. به وضوح صدای صحبت عراقی ها را میشنیدم. قایق به ما رسید، سرم را پایین انداختم و بلافاصله روشنایی نورافکن را که از رویم رد شد حس کردم. قایق گشتی عراقی حتی زیر نورافکن متوجه بلم ما نشد و به آرامی از کنار ما رد شد. وقتی سرم را بالا گرفتم و دور شدنش را دیدم، با همه وجودم بزرگی و عظمت خدا را حس کردم. دوباره حرکت کردیم. رفته رفته زمانی می رسید که بلم ها باید از هم جدا شوند و هر یک به مسیر خود بروند. بعد از ساعت 11:30 شب در محورهای دیگر درگیری شروع شده بود و من همان لحظه کنار بلم فرمانده من از قرقصاب بودم.
از قرقا
چی میگی سید؟ چی شده؟
روش کنین از قرقا، صدا به هرگی میگه.
خب که چی؟
حمدی ها دو رفته، بچه ها درگیر شدن.
نه سید، آتیش کوره.
مطمئنی؟
آره سید جان، نگران نبار، شما سریع حرکت کنه.
خیلی خوب
سید، درگیر نشین تا بقیه نیروان برسن.
باشه، آروم و باله هست، ایسیمه بیشتر نمونده بچه ها.
آروم میریم گیر سنگر اون شلیکا، اونو باید بزنیم.
یعنی نرم و آروم.
هنوز زیر شلیکا نرسیده بودیم که قایق ما شروع کرد به چرخیدن. دوباره نظم پاروها به هم خورده بود و نمیشد کنترل کرد. درست بالاتر ما دو عراقی که مسئول شلیکا بودند زیر نور مهتاب ایستاده بودند و حرف می‌زدند و ما هم زیر سنگر آنها دور خودمان می‌چرخیدیم. عصبی شده بودم. هرچند بلم‌های دیگر با آرپیجی زنها و نیروهای خودشان از دور روی سنگر مسلط بودند. از سیم خاردارهای روی ساحل باید رد می‌شدیم. درگیری تمام عیار بالای سد شروع شد. همه سعی ما گرفتن جای پا و پاکسازی سریع سد بود. می‌خواستیم از مهمترین برگ برنده‌مان که غافلگیری دشمن بود نهایت استفاده را بکنیم. درگیری شدید بود، اما برای ما که عظمت و مخاطره چندین کیلومتر عبور از دل دشمن با بلم را از سر گذرانده بودیم، حالا درگیری با دشمن روی خاک آسان بود و بچه‌ها با دل و جرأت مضاعفی درگیر می‌شدند. یکی از دوشگاه‌ها که مقاومت زیادی داشت زمینگیرمان کرده بود. بچه‌ها می‌گفتند از دور امکان ندارد ساکتش کرد، باید نزدیک‌تر برویم و با نارنجک کارش را بسازیم. بلافاصله دو سه نفر به سرعت خود را به آن سمت رساندند و با پرتاب نارنجک مسئله حل شد. فکر کردم وقتش رسیده که به سمت جاده قرارگاه بروم.
آقا سید چی شده مصطفی؟
بچه های لشکر نجف از آب اومدن بیرون، اما اونجا درگیر شدن نتونستم بکشم بالا. با یه عده نیرو برو کمکشون
سمت همون ساختمان دو طبقه.
آره لعنتی بدجوری مقاومت میکنه.
یه ساختمانو زد خواب
سدی دست بسیدی سید، برو سمت جون.
من دارم میرم اون طرف مصطفی.
کجا؟ مگه اون طرف چه خبره؟
سمت قرارگاهشون.
خب چی داری میری؟
بالا فعلا که کسی نیست، خودم تنها میرم.
آقا سید فعلا ول کن قرارگاه رو، اول باید خط پاکسازی بشه.
اما من
میگم برو اون طرف سید، واسه قرارگاه نیرو از عقب بیاد.
خیلی خوب رفتم.
برگشتم و به سمتی که آقا مصطفی میگفت رفتم. کل منطقه‌ای که باید پاکسازی میشد حدود 500 متر بود. می دویدیم و نارنجک می انداختیم. می خواستیم وقتی بچه ها با قایق به سد می رسند بتوانند با سرعت بالا بیایند و عملیات را ادامه دهند. حدود نیم ساعت بعد از آغاز درگیری قایق ها از هر طرف به سینه ساحل چسبیدند. نیروها با گذر از سیم خاردار بالا می کشیدند. ناگهان آتش شدید از سمت قرارگاه دشمن روی سر ما ریخت. آتش پرحجمی بود و به سختی می شد با سلاح هایی که داشتیم کاری از پیش ببریم.
دوری رو باید بگیرم، جمع مهماتش هم هست، باید یه جوری بیارمش این طرف. زنگینه بس مصطف.
یا علی چند کلک کنم؟
خدا خیرت بده یا علی.
کجا ببریمش؟
اونجا وسط جاده.
آها سنگر نداره، اونجا خطرناکه.
آقا ببرش اونجا، من میشینم پشت تیرگاه.
یا علی بکش نبکش،
برگردونه این سمت قرار داشت.
آه شد.
آها من میشینم پشت تیرگاه، شما برو.
خطرناکه که
برو برادر، چنان بگیرمشون زیر رگبار که حس کنم. الله اکبر، با گولای خودتون میزنم اتون.
بگیر
برید شما، برید جلو.
باشه
نترسید، من از اینجا میزنمشون. فقط نیمخیز برید که تیرهاشون به شما نگیره.
آنها حرکت کردند و من همچنان قرارگاه را زیر گلوله گرفته بودم. به زودی بچه ها فاصله حدود 500 متری تا قرارگاه را طی کردند و وارد قرارگاه شدند. گاهی که صدای سفیر گلوله ها را از نزدیکی هم می شنیدم، فکر می کردم آنها نمی توانند بزنند یا قرار نیست گلوله هایشان به من بخورند. درگیری شدت گرفته بود. من و اسلحه هم روی جاده قوغا کرده بودیم. نزدیک صبح درگیری های منطقه تمام شده بود. تعدادی از تانک ها منهدم شده بودند و تعدادی که هنوز عقب‌تر بودند مقاومت می کردند. بچه ها به طرف منطقه تانک ها حرکت کردند. در گرگومیش صبح بود که به طرف قرارگاه حرکت کردم.
قرارگاه رو گرفتن. راحت برین سید نوردین. خدایو شکرت که سرت کندم نکردی. خب این هم سنگر فرماندهیشونه.
بیا تو برادر، خوش اومدی. ببین چه خبره اینجا.
یا علی، اینجا فرماندهی بوده؟
از من بپرسی هتله. نگاه کن تو رو خدا،
اون چیه؟
مخابراتشونه.
اینا با این همه دم و دستگاه چطوری نفهمیدن ما داریم میاییم؟
قدرت خدا بس که همشون خنگن.
الله اکبر.
صدای چیه؟
نمیدونم، سرود انگار.
اینجا؟
گوش کن.
تبلیغات لشکر خودمونه، دمشون گرم.
بجون بیا بیرون.
حالا در اولین صبح عملیات بدر که ما با پیروزی خط دشمن را شکسته و قرارگاه را تصرف کرده بودیم، درست زمانی که خورشید داشت بالا می آمد این سرود در منطقه پخش شد. حس و حال غریبی داشتم، انگار خورشید داشت بالا می آمد تا صحنه پیروزی ما را تماشا کند.
خیلی تماشاگر دکتر، مگه نه؟
بله. چی؟
لحظه های پیروزی.
پیروزی تو چی؟
بعد مگه الان بعد رو تعریف نمی کردی؟
باز کجا فهمیدی بعد رو دارم میگم؟
حواست کجاست دکتر؟ الان یه ساعت داری خاطرات سید از بعد برام میخونی.
بلند میخوندم؟
یکی دست مریضا دکتر، دمت گرمه.
نمیدونم اینجا چه خبره.
لحظه های پیروزیه، خیلی پرشکوه هست. تجربه کردی شما یه همچین لحظه هایی رو؟
نه، گفتم که من پشت جبه بودم.
خیلی زیباست، خدا میدونه چه حس عظمتی داره آدم.
شما تجربه کردی؟
آره. با خودت فکر میکنی اگه زندگی تمامش درد و رنج هم باشه، به خاطر همین یه لحظه ارزش زندگی کردن داره.
اما شما گفتی که جبه نرفتی.
من گفتم؟
آره.
من کی گفتم؟ اشتباه شنیدی دکتر جون، اونی که نرفته شمایی.
منو مسخره کردی آقا جون؟ خودت گفتی نرفتی جبهه.
من و داداشم با هم دیگه رفتیم. حتمانی یا من اشتباه گفتم یا شما اشتباه شنیدی.
عملیاتم بودی؟
همین بعد که الان تعریف کردی.
جدا؟ ببینم سید نورالدین رو میشناسی پس.
سید نورالدین؟ نه، شاید مال لشکر دیگه بوده.
نمیفهمیدم، حقیقتا نمیفهمیدم که چی داره میگه. این کیه که امروز با من هم سفر شده؟ نمیدونستم واقعیه یا خیاله.
اینجا یه لحظه بمونی. موافق دکتر جان؟
چرا؟ ماشین خراب شده؟
نه نگاه کن. بیا پایین دکتر، بیا.
منظورت این منظره است همین آقا؟
بله، نگاه کن دکتر جان، نگاه کن. دره، دشت ها، سرسبزی رو نگاه کن دکتر. هیچ نیست آدم بگه اینجا به درد نمیخوره.
کی گفته به درد نمیخوره؟
همین جوری گفتم. این خاک ارزشش رو داره آقای دکتر.
و بعد ساکت شد. چند لحظه این نفهمیدم که داره از چی حرف میزنه. اما بعد یه دفعه متوجه شدم که درست داشت درباره من حرف میزد. درباره حرفی که ملیحه معمولا میزد. حرفی که وقتی می اومدیم ایران و مناظر و طبیعت رو می دیدیم ملیحه به طعنه می گفت.
سخت نگه دکتر. بفرما چایی.
بله.
چایی.
پایان قسمت سوم.